بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سمای طبیعی، صفحه 105، سطر 4. و بعد هازا فلیس اذا کان کل جزء یفارق مکان نفسه فالکل یفارق مکان نفسه. بحث در حرکت وضعی داشتیم، مثالی رو در اثبات این حرکت انتخاب کردیم که از همه حرکت ها خالی باشد و فقط حرکت وضعی داشته باشه، تا ما بتونیم با توجه به این مثال حرکت وضعی رو راحت تر تفهیم کنیم و بفهمیم. و اون مثال حرکت فلک بود. معترضی اعتراض کرد که فلک حرکت مکانی هم دارد و اینطور نیست که حرکتش منحصرا حرکت وضعی باشه. بیانش هم این بود که هر جزء فلک تغییر مکان میدهد، پس کل فلک هم تغییر مکان میدهد. چون حکم در تمام اجزا حاصل شد، پس در کل هم باید حاصل شود. اگر در جزء واحدی حکمی و محمولی داشتیم، نمیتونیم اون حکم و محمول رو که مال جزء واحده به کل سرایت بدیم. اما اگر تک تک اجزا رو ملاحظه کردیم که حکمی برشون مترتب بود، این تک تک رو که جمع کردیم کل درست میشه، حکم بر اون کل هم مترتب میشه. و ما این چنین وضعی رو در فلک داریم. تمام نقطه نقطه قطعه قطعه اجزاش رو میبینیم که حرکت مکانی میکنند، پس می توانیم بگوییم که کلش هم حرکت مکانی کرده. ما جوابهایی را در جلسه قبل گفتیم که همه را هم یک جواب حساب کردیم. حالا جواب دوم رو ذکر میکنیم. جواب دوم این که کبرای کلی که ذکر کردیم کبرای درستی نیست. شما کبراتون این بود که هرگاه هر یک از اجزا حکمی رو داشتند، کل هم همون حکم رو دارد. بنابراین چون هر یک از اجزای فلک حرکت مکانی دارند، پس کل هم باید حرکت مکانی داشته باشد. این کبرا رو ما نه اینجا قبول داریم نه جای دیگه قبول داریم. گاهی حکم بر جزئی وارد می شود و بر جزء دوم، جزء سوم تا آخر اجزا. گاهی هم حکم بر کل الاجزا واقع می شود، نه بر کل جزء جزء. گاهی هم حکم بر کل وارد می شود. این سه تا فرض ما داریم. حکم بر کل جزء جزء مترتب شود، این یک فرض. حکم بر کل الاجزا مترتب شود، فرض دوم. و حکم بر کل مترتب شود، حکم سوم. حکم دوم و سوم رو ممکنه ما یکی بتونیم بگیریم، بگیم کل الاجزا با کل فرقی ندارد. بعضی ها گفتن، بعضی گفتن کل الاجزا با کل فرقی ندارد، بعضی ها گفتن فرق داره، کل هیئت اجتماعی داره، کل الاجزا هیئت اجتماعی نداره. حالا برامون مهم نیست که فرق داره یا فرق ندارد، چون بحث ما الان در کل الاجزا نیست. بحث ما در اون اولی و سومی است، یعنی کل و جزء ان جزء ان رو بحث میکنیم و کل رو. شکی نداریم که حکم کل و جزء ان جزء ان رو نمیشه به کل داد. حکم کل الاجزا رو اگر بعضیا به کل بدهن و بگویند که بین کل الاجزا و کل فرقی نیست، شاید حالا باشون خیلی مخالفت نکنیم، مگر مبنامون در کل، در اینکه کل الاجزا با کل یکیست با اونها فرق کنه. اما حکمی کل و کل و جز این رفته، اون حکم رو نمیتونیم به کل سرایت بدیم، چون بین جز و کل فرقه، هر کدوم طبیعت مخصوص خودشون رو دارند. جز به ماه و جز اون فرق میکند با کل به ماه و کل. ممکنه جز جسمی جسم باشد، کل هم جسم باشه، از جهت جسمیت با هم یکسان باشند، ولی از جهت کل بودن و جز بودن تفاوت میکنند. پس اگر حکمی بر جز به ماه و جز اون بار شد، نمیتونیم اون حکم رو به کل به ماه و کلون سرایت بدیم. ایشون میفرماید که یک حکم ابتدایی رو که هر کس متوجه میشه مثال میزنیم، شما بقیه احکام رو هم به همین قیاس کنید. مثلا به جز گفته میشود جز الکل، اما به کل گفته نمیشود جز الکل. ما بر جز میتونیم حمل کنیم جز الکل رو، ولی بر کل نمیتونیم حمل کنیم جز الکل رو. با اینکه اگر حکم جز قابل بود که بر کل هم مترتب شود، اینم یکی از احکام بود، باید بر کل مترتب میشد. همچنین مثلا به جز عشره میتونیم بگیم واحد، اما به کل عشره نمیتونیم بگیم واحد، در حالی که اگر جز و کل حکمشون یکسان بود، همونطور که به جز عشره واحد میگفتیم، به کل عشره هم میتونستیم واحد بگیم. پس این قانون که شما از خودتون درآوردید و کبرای کلی قیاستون قرار دادید، یعنی این که گفتید اگر جزئی متحرک شد کل هم متحرک است، اگر کل و جز نگفت، اگر جزئی متحرک شد گفت، اگر کل و جزء این متحرک شد پس کل هم متحرک است، این حفیظ باطل، این کبرا کبرای صحیحی نیست. پس دلیلتون به خاطر کبراش مخدوشه. در اشکالی که در جلسه قبل گفتیم، در صغرای دلیل بحث کردیم که آیا برای فلک جزی هست یا جزی نیست، این مربوط به صغرا بود. بعد حالا که جز هست، جز مفارقت از مکان میکنه، اصلا حرکت مکانی برای جز هست یا نیست، اینم بحث کردیم که ثابت شد اصلا فلک جز ندارد، یا اگر هم جز فرضی براش درست کنیم، جزش حرکت مکانی ندارد. صغرا این بود که جز کل جز این جز این حرکت مکانی میکند، کبرا این بود که اگر حکمی بر کل جز این جز این مترتب شد، بر کل هم مترتبه، پس کل هم حرکت مکانی میکند. ما در جلسه گذشته، یعنی در اشکال اولی که وارد کردیم، صغرا رو مخدوش کردیم، و در این اشکالی که وارد کردیم کبرا مخدوش شد. پس دلیل به طور کلی باطله، هم به لحاظ صغراش باطله، هم به لحاظ کبراش. صفحه 105 سطر 4. و بعد هازا، یعنی به دنبال این اشکالی که وارد کردیم که اشکال صغروی بود، اشکال دیگری هم داریم، یعنی علاوه بر این، بعد هازا یعنی علاوه بر این اشکال دیگه هم داریم. اون اشکال اینه که فلیس ازا کان کل جز این یفارق و مکان نفسه، فل کلو یفارق و مکان نفسه. این چنین نیست که اگر هر جزئی از مکان خودش مفارقت کرد و حرکت مکانی پیدا کرد، کل هم مفارقت کند مکان خودش را و حرکت مکانی پیدا کند، زیرا که کل و جزئین میشه کل افرادی و کل میشه کل جمعی و مجموعی، و کل جمعی و مجموعی حکمش با کل افرادی فرق میکنه. این که عرض میکنم جمعی و مجموعی، اشاره به همون مطلبی است که اول بحث عرض کردم، کل و جزئین میشه کل افرادی، کل الاجزا میشه کل جمعی، کل میشه کل مجموعی. یه وقت میگیم جمعی، یه وقت میگیم مجموع، جمعی با مجموع فرق میکنه. جمعی عبارت از این است که تمام اجزا رو ملاحظه کنیم، ولی همه رو یکی قرار ندیم، همه اجزا رو به عنوان این که مثلا 10 جزءاً ملاحظهشون کنیم، ولی همه رو ببینیم. کل مجموعی اینه که همه این 10 جزء رو یکی حساب کنیم، نه یک جزء، یک مجموعه حساب کنیم. فرق است بین جمعی و مجموع. جمعی ملاحظه کردن همه اشیا است بدون اینکه ما اون اشیا رو واحد فرض کنیم، اما مجموع عبارت از ملاحظه کردن همون اشیاست به شرطی که واحد فرضشون کنیم. پس کل الاجزا میشه جمعی، اما کل میشه مجموع. ما در اینجا کل افرادی داریم، کل جمعی نداریم، کل مجموعی هم نداریم. یعنی حکمی که شما بار کردید بر کل افرادی بار کردید، گفتین کل جزء این جزء این چنین است، اون وقت این حکم نمیتونید بر کل جمعی وارد کنید و نمیتونید بر کل مجموعی وارد کنید. پس فلیس اذا کان کل جزء این یفارق و مکان نفسه، یعنی اگر حکمی بر کل افرادی وارد شد نمیتونید بگید فل کل یفارق و مکان نفسه، نمیتونید این حکم رو بر کل جمعی یا بر کل مجموعی وارد کنید. لأنه فرق بین قولنا کل جزئین و بین قولنا کل الاجزا. فرق است بین کل جزئین و کل الاجزا. چه کل الاجزا رو واحد بگیری که ازش تعبیر کردیم به کل مجموعی، چه کل الاجزا رو همینجوری رها کنی که ازش تعبیر کردیم به کل جمعی. هر کدوم باشد با کل جزئین فرق میکنند. پس حکمی که رو کل جزئین رفته نمیتونه رو این کل الاجزا بره. و ذالک، یعنی وجود فرق بین این دو قول به این جهت است که کل جزء این قد یکونو به صفت و کل لا یکونو به تلک صفه. کل جزء این ممکن است صفتی داشته باشد ولی کل اون صفت را نداشته باشد. ببینید قبلا گفت فرق بین قولنا کل جزء این و قولنا کل الاجزا. اینجا دیگه کل الاجزا نمیگه، میگه و ذالک ان کل جزء انقدر یکون به صفت و کل لا یکون به تلک صفه. اینجا دیگه کل الاجزا نمیگه، میگه کل. یعنی فرق نمیکنه کل الاجزا بگه یا کل بگه. کل الاجزا بگه جمعیه، کل بگه مجموعیه، براش فرقی نمیکنه. حکم کل جزء این رو به هیچ کدوم از این دو تا نمیشه داد، نه به کل الاجزا میشه داد نه به کل میشه داد. یک بار تعبیر به کل الاجزا میکنه، یک بار تعبیر به کل میکنه. بله، فرقشون این شد که کل الاجزا ملاحظه می شود بدون لحاظ این که این کل واحدند، ولی کل لحاظ می شه همون اجزا با حیث وحدتشون. یعنی وقتی شما این دهتا رو ملاحظه می کنید، دهتایی که می خواد عشره رو تشکیل بده، گاهی این دهتا رو ملاحظه میکنید ولی وحدتی بینشون قرار نمیدید. نه کل و واحد واحد رو ملاحظه میکنید، هر دهتا رو با هم ملاحظه میکنید ولی واحد قرارشون نمیدید. گاهی هم نه، هر دهتا رو با هم ملاحظه میکنید، تحت عنوان واحدی که عشره است میبرید و اون عنوان عشره که عنوان واحد ملاحظهشون میکنید. در صورت اول میشه کل الاجزا، در صورت دوم میشه کل. اما اگه تک تک وحدات رو ملاحظه کنید، این واحد ملاحظه کنید، بعد قطع نظر کنید، واحد بعدی رو ملاحظه کنید، بعد واحد بعدی، این واحدها جدا جدا که ملاحظه میشه کل جزء این میشه. همه ملاحظه شدن، منتها کل جزء این ملاحظه شد. چرا جزئی، چرا کل جزء این میتواند صفتی داشته باشد و کل اون صفت رو نداشته باشد؟ لأن للکلیت حقیقتا خاصتا مباینتا لحقیقت کل واحد من الاجزا. چون حقیقت موضوع فرق میکنه. اگر موضوع رو کل جزء این قرار دادید، این حقیقتی است. اگر موضوع رو کل قرار دادید حقیقت دیگری است. نمیتونید هر دو حقیقت رو یکی بگیرید، چون این دو با هم تفاوت دارن، حکمشون هم تفاوت میکنه، صفتشون هم تفاوت میکنه. زیرا که برای کلیت حقیقت خاصی است که جداست از حقیقت کل واحد من الاجزا. برای اینکه این مطلب رو بهتر اثبات کنه مثال میزنه، اونم مثال اولی به قول خودش، اول شیئن، یعنی یه مثال بدیهی که هر کسی میتونه اینو بفهمه، جز مثال های اولی و بدیهی است. ممکنه مثال های دیگه هم بزنید، اونا یه مقدار فکر داشته و لازم داشته باشه، ولی این مثال روشنی. الا ترا اول شیئن، یعنی بدون اینکه این رؤیتت متوقف بر چیزی باشد میبینی. یعنی لازم نیست یه مطلبی رو حل کنی تا این مطلبی که من میگم بفهمی، بلکه اول شیئن میتونی همین مطلب منو بفهمی، هیچ به مقدمه ای نداره. الا ترا اول شیئن، که هر جزئی رو میتوانی محکوم کنی به این که هو جزء الکل، ولی کل رو نمیتونی محکوم کنی به این که جزء الکل است. کل و جزء این جزء الکل هست، ولی کل لیس به جزء این، یعنی لیس به جزء الکل. جزء رو میتونی بگی جزء الکله، ولی کل دیگه نمیتونی بگی جزء الکل. مثال بعدی، کل و جزء این من العشره واحد است، اما خود عشره که جمع است لیست به واحد. یعنی کبرای عام رو باطل کردیم، کبرای عام من باطل میشه.
شما کلیت رو همه جا کنید، بعد جا ممکنه باشه، بعد ممکنه نباشه.
نه ما هیچ جا قبول نداریم.
مثلا شما اجزای جس، مگر جس نیستم؟ خودشم جسم.
نه جس، ببینید جس، این خوب اشکالی کردید که جوابشو بدیم. ما منظورمون اینه، من حالا اشکال شما رو الان بدن عرض میکنم، منظور اصلی خودمون رو بگیم. منظورمون اینه که اگر حکمی رو جز بیاده کردی، به کل نمیشه سرایتش داد، در هیچ موردی نمیشه این کارو کرد، نه فی بعض الموارد نمیشه و فی بعض الموارد میشه. این منظور ما نیست. منظور ما اینه که حکم جز رو به کل هرگز نمیشه و سرایت داد. هرگز یعنی در هیچ موردی. خب اگر ما ثابت کردیم در هیچ موردی نمیشه سرایت داد، در مورد حرکت هم نمیشه سرایت داد، یعنی اعم رو نفی میکنیم، عام هم که حرکت نفی میشه. شما اشکال کردید، گفتید در بعضی مواضع ما میتونیم حکم جزء رو به کل سرایت بدیم، به این بیان که جزء جسم هم جسم است، کل جسم هم جسم است. بر جزء حکم میکنیم به جسمیت، بر کل هم حکم میکنیم به جسمیت. پس یا به قول خودتون یا به مثال دومی که میزنید، این مثالم خوبه، که جزء عشره عدده، کل عشره هم عدده. پس میتونیم بر جزء حکم میکنیم که همون حکم رو بر کل هم کردیم، یعنی سرایت بدیم حکم جزء رو به کل. این فرمایش شماست. جواب اینه که بحث ما در سرایت حکم جزء است به کل. یعنی اگر حکمی رو بر جزء بار کردیم، نمیتونیم اون حکم رو به کل سرایت بدیم، و همچنین اگر حکمی مخصوص کل شد، نمیشه به جزء سرایت داد. ممکنه جزء به ما این که جزء حکمی رو داشته باشه، نه از کل گرفته باشه. کلم به ما این که کل حکمی رو گرفته داشته باشه، نه این که از جزء گرفته باشه، این حکم مشابه باشه. مثل این مثالی که خودتون میزنید، جزء جسم جسم است، اما جسمیتش رو از کل نگرفته، خود شرایط جسمیت داره. کلم جسم است، اما از جزء نگرفته، خودش داره. مستدل این قائل که حرفشون نقل کردیم، دیروز نقل کردیم، این قائل اینطور میگه، میگه حرکتی که مال جزئه به کل بده، یعنی حکم جزء رو میخواد به کل سرایت بده. قبول داره که کل اون حکم رو نداره، میگه از رو جزء ورش داره و از رو کل. اینو ما داریم اشکال میکنیم. و الا اگر کل حکم میداشت، جزم حکمی داشت، هر کدوم شرایط حکم براش واجد بودن و به خاطر اینکه شرایط حکم واجد بودن ما به این گفتیم، ما این حکم براش هم کردیم و بر اونم حکم هم کردیم، اینجا چه مشکلی نداره. جسم بودن از این قبیله، یعنی جز جسم است نه جسمیتش را از کل گرفته، کلم جسم است نه جسمیتش را از جز گرفته. هر کدوم شرایط جسمیت رو دارن، هر کدوم شرایط عددیت رو دارن، برشون جسم یا عدد رو هم میکنی. این که اشکالی نداره، هیچ عیبی نداره که در یه جا حکم جز با حکم کل مشابه باشه. ما میگیم سرایت نده حکم جز رو به کل یا حکم کل رو به جز، و این قائل سرایت داد، لذا ما برش اشکال میکنیم. پس کبرایی رو که مشتمل بر سرایت داریم نفی میکنیم، نه کبرایی که مشتمل بر اتحاد حکم. ما اتحاد حکم قبول داریم، در بعضی مواضع اتحاد حکم است، اما سرایت حکم از موضوعی که شرایط رو دارد به موضوعی که شرایط رو ندارد، این اشکال میکنیم. کبرای کلی در این جور مورد ما داریم بحث میکنیم. بل نرجع الى مسئلتنا فنقول، این نرجع الى مسئلتنا فنقول کلمه رجوع رو درش آورده. الان وقتی وارد بحث میشیم میبینید که هنوز بحث حرکت است و حرکت جزء و حرکت کل و همین بحث هاست. چطور برمیگردی؟ خب ادامه داری میدی، چرا برمیگردی؟ توجه کنید این کبرای کلی رو که امروز خوندیم باطل کرد، دوباره میخواد به صغرا برگرده. یعنی این وسط هر کبرا فاصله شده، رضا کلمه نرجع رو به کار میبره. بحثی که ما دیروز خوندیم بحث صغروی بود، مطلبی هم که الان میخوام شروع کنیم بحث صغروی. این وسط کبرا فاصله شده، چون وسط کبرا فاصله شده میگه نرجع و نقول، یعنی دوباره حرف صغرویه که دیروز خونده بودیم اون ادامه میدیم، نه این حرف کبروی که الان خوندیم. خب در صغرا چی گفتیم؟ در صغرا گفتیم فلک جز ندارد و بر فرض جز داشته باشد، جزش از مکانش مفارقت نمی کند. برفرض جز از مکان مفارقت کند، کل از مکان مفارقت نمی کند. این سه تا مطلب رو گفتیم. البته مطلب سومش رو همین امروز خوندیم که کبرای کلی رو باطل کردیم. این بحثی که الان میخوام شروع کنیم من وصلش کردم به صغرا، خوب نبود، وصلش نکنید به صغرا. دیروز یادتون باشه من گفتم وقتی جواب شروع کرد گفت اما الفلک فلا جز له بالفعل. این اما الفلک عدل میخواد، عدلش الان داره ذکر میکنه، برمیگرده به گذشته، یعنی برمیگرده به ذکر عدل، که البته بحث صغروی هم توش هست. یعنی ایشون اینطوری فرض میکنه در این عدل که فلک رو مطرح نکنیم، بلکه شنهایی رو که در یه بیابانی هستن اونو مطرح کنیم. رمل و رمل یعنی شنهای ریز، شنهای ریزی در یه منطقه قرار دارن. فرض کنید این منطقه دو طرفش بسته است یا چهار طرفش بسته است، دیوار کشیدیم، این رملا از دیوار دیگه اون ورتر نمیتونن برند، اما باد وقتی میوزه این رملا رو تو همون محوطه که دورش دیواره جابجا میکنه، اجزا جابجا میشند ولی کل جاش عوض نمیکنه. یعنی این کل شنها از اون چهار دیواری بیرون نمیرند، تا همون منطقه دارن میچرخن. پیداست جای اجزا عوض شده، جای کل عوض نشده. شکلشون عوض نمیشه. شکل ممکنه عوض بشه، ما الان در شکل بس نداریم، شکل ممکنه عوض بشه، وضعشون عوض میشه، مکان جزئی هم عوض میشه ولی مکان کل عوض نمیشه. کل اینها که حالا کل اعتباری به حساب میاد، چون مثل لشکر میمونه دیگه، که افرادی رو با هم جمع کردیم یه کلی درست شده. اینجا کل، کل حقیقی نیست، کل اعتباریه، مثل لشکره، ولی بالاخره بحث ما اختصاص به کل حقیقی نداره، در هر کلی میتونه جاری بشه. اینجا ملاحظه میکنید که کل جاش عوض نمیکنه. بله
یا ممکنه شنا جمع میشه یه طبقه بزرگ بشه یا اون میگه
هم کاملا صاحب بله نمیشه. نه کل عوض نمیشه، مکان کل عوض نمیشه، شکل عوض میشه.
بله مثل نمک
تو نمک رو بله مثل نمک در نمکدان مثلا، که جای اجزا عوض میشه، جای کل عوض نمیشه. البته اگه نمکدان نصفه باشه شما بارونش کنید، جای کل هم عوض میشه. مثال شما در صورت است که به قول خودتون نمکتون پر باشه.
مثلا در همه جا هست، مثلا قطار اگه واگوناش به هم متصل باشه وقتی حرکت میکنه اجزایش حرکت میکنه، کل هم مکانش رو تغییر میکنه.
بله این مطلبی که تا حالا گفتم که روشنه، که کل عوض نشد، جاش عوض نکرد، ولی جز جاش عوض کرد. پس می توانیم بگوییم که جزی عوض می شود و کلی عوض نمی شود، یعنی جز مکانش عوض می شود و کل عوض نمی شه. این مطلبی که الان گفتیم هم می تونید مرتبطش کنید به صغرایی که قبلا گفتیم، هم می تونید مرتبطش کنید به کبرایی که گفتیم. من تا همونطور که عرض کردم ادل اون بحثیست که دیروز خوندیم. سوال شما اینه که گاهی جز حرکت میکند، کل هم حرکت میکند، بنابراین چگونه در صورتی که جز حرکت کرد حرکت کل رو نفی میکنی؟ مثال هم زدید به قطار، که هر کدوم از واگناش که جزءاً حرکت میکنند کل هم حرکت میکنه. جوابتون همون جوابی که قبلا گفتم، هر کدوم از جز و کل حکم مستقل خودشونو دارند. ما حرکت کل رو از در قطار از حرکت جز نمیگیریم. جز هم داره حرکت میکنه برای خودش، کل هم داره حرکت میکنه برای خودش. هر کدوم حکم مستقل خودشونو دارن. یعنی همونطور که جز داره نقل مکان میکنه، کل هم داره نقل مکان میکنه در قطار. اما در این رملی که ما مثال زدیم، جز نقل مکان کرد، کل نقل مکان نکرد. کل از اون چهار دیواری بیرون نرفت، اما جز نقل مکان کرد. اون مثالی که شما میدانید از بحث ما بیرونه. ما میگیم حکم جز اون نمیشه به کل سرایت داد. نمیگیم اگر جز حکمی دارد کلم حکمی دارد، حکم کل رو نفی کن. حکم کل مال خودش، حکم جزم مال خودشه. این واگن داره برای خودش حرکت میکنه، اون کلم داره برای خودش حرکت میکنه. درست حرکت هر دو تبعیه و اون موتور اینا رو داره میکشه، ولی بالاخره این حرکت طبعی مال واگن هم هست، مال همه 10 تا 20 تا واگن هم هست.
مثلا ما اگر یکی رو نفی کنیم کل نفی نمیشه اینجا، چون یه واگن اگر حرکت نکنه ما نمیتونیم کلش داره حرکت بکنه. در نتیجه ما میتونیم از نتیجه بگیریم پس تأثیرات میکنه. یعنی اگر یک نه از نفیش ما میتونیم که در ایجاب کلش داره حرکت.
اگر کل هر شما رو نفیشو مثال میذارین، اگر کل حرکت نکرد،
اگر جزء حرکت نکنه مثلا کل حرکت نکرد،
اگر کل حرکت نکرد میتوان گفت جزء حرکت نکرده؟ نه. این روشنه که اگر نفی حرکت از کل کردیم، نفی حرکت از جزء نمیتونیم بکنیم، چون حرکت کل معناش حرکت اجزا است با هیئت مجموعی. اگر حرکت رو از کل نفی کردیم، حرکت از جز هم نفی میشه، مگر اینکه بگیم کل به ما هو و کلون حرکت نکرده، اون وقت نمیتونیم بگیم پس جزم حرکت نکرده. اما اگر کل رو طوری گرفتیم که متقبل به تمام اجزا شد، وقتی کل حرکت میکند اجزا هم باید حرکت کند، یعنی حرکت کل متقبل شد به حرکت اجزا، در اون صورت نفی حرکت در کل مستلزم نفی حرکت در جزه. اما اگر بگیم جز حرکت نکرد، از این طرف بیاییم، میتونیم بگیم کل حرکت نکرد یا کل حرکت کرد؟ اگر جز حرکت نکند، کل رو نمیتونیم بگیم حرکت نکرد، کل رو نمیتونیم بگیم حرکت کرد. اگر جز حرکت نکرد، کل رو به عنوانی که مجموعه نمیتونیم بگیم حرکت کرد. اما اگر جز حرکت نکرد، میتونیم بگیم کل حرکت نکرد؟ بله، هیچ کدوم حرکت نمی کن. جز حرکت نمی کنه، کل حرکت نمی کنه. پس فقط یه جاست که اگر جز حرکت نکرد، کل رو نمیتونیم بگیم حرکت کرد. اینم به خاطر اینی که کل متقبل به جزه. اگر یک جزش حرکت نکرد، کلی که متقبل به این جزه حرکت نمی کنه. در نفیش درسته، از این طرف به این صورت که عرض می کنم، چون کل متقوم به همه اجزائه، باید همه اجزا رو محکوم به حکمی بکنید تا کلا محکوم به اون حکم بشه. ولی این حکم رو از اجزا نمیگیریم، نفی این حکم در جزئی باعث نفی حکم در کل میشود، و با وجود نفی حکم در جزئی نمیتوانیم اثبات حکم در کل کنیم، چون کل دیگه تشکیل نمیشه، چون کل تشکیل نمیشه. الان بحثمون در نفی نیست. نفی هم که مثال بزنید همینطور که عرض کردن جواب میده. بر نرجع الی مسئلتنا فنقول انه یجوز ان یکون مکان یشتمل علی شیء ذی اجزاء بالفعل. مکانی رو فرض کنید که در اون مکان چیزی واقع شده که اجزای بالفعل دارد. در مورد بحث ما، در مکانی که بین الفلکینه چیزی، یعنی فلکی واقع شده که اجزای بالفعل نداره. اما شما فرض کنید مکانی را که در اون مکان چیزی واقع شده که اجزای بالفعل داره، کر رمله و غیر ذالک. مثل این که در مکانی رمل واقع شده باشه، رمل یعنی شنها و سنگهای ریز، یا غیر ذالک چیزهای دیگه واقع شده باشه. ثم کل جزء منه یفارق مکانه، ولی والکل لا یفارق مکانه. اینطوری فرض کنید، یا اینطوری جایز است، جایز است که مکانی اینچنین باشد، ولی کل جزء از اون چیزی که در مکان قرار گرفته مفارقت از مکانش بکند، در حالی که کل مفارقت از مکان نکرده. در اون مثالی که زدیم توجه کنید، این چنین وضعی پیش میاد که در مکانی که همون چهار دیواری است، رمل ها قرار گرفتن که اجزای بالفعل دارن، جزءشون حرکت میکند بر اثر باد، ولی کل حرکت نمیکنه. کل حرکت مکانی نمیکنه، ولی حرکت از نظر شکل و اینها ممکنه بکنه، حرکت کنه، شکلش عوض بشه. تا حالا این کل به صورت مسطح تو این چهار دیواری واقع شده بود، حالا باز میاد یه تپه درست میکنه، یعنی یک نیمکره میسازه. خب شکل فرق شد، حرکت کرد، ولی حرکت در مکان نکرد، حرکت در کیف کرد، شکل کیفه دیگه، حرکت در کیف. این ما اشکال نمیگیریم که جز حرکت کند در مکانش و کل حرکت کند در کیفش، این به نظر ما اشکال نداره. این که جز حرکت کند در مکانش و مستلزم این باشد که کل هم حرکت کند در مکان، اینو قبول نداریم. خب این مثالی که میزنه دو مرتبه برمیگرده به بحث خودش. میگه در این مثالی که ما زدیم روشن است که جز حرکت کرده و کل حرکت نکرده. در ما نحنفی روشنتره. در این مثالی که ما زدیم که مثال رمل بود، جز حرکت کرد و کل حرکت نکرد. در مثالی که ما درش هستیم، یعنی در بحثی که ما هستیم که بحث فلکه، روشنتره که اگر هم جز حرکت کنه کل حرکت نمی کنه، چون جزها بالفعل نیستند، چون جز فلک بالفعل نیست. پس اگر جز رو هم شما متحرک ببینید، روشن است که کل حرکت مکانی نمی کنه، نه حرکت نمی کنه، حرکت مکانی نمی کنه، جز حرکت مکانی کرده اگر قبول کنیم، و کل حرکت مکانی نکرده. پس اگر در این مثال رمل شما مطلب رو قبول کنید، در ما نحن به سبیلهی، یعنی در آنچه که ما درش داریم بحث میکنیم، در اونجا به طریق اولا باید این حکم رو قبول کنید که جز حرکت مکانی میکند و کل حرکت مکانی نمیکند. بل ما نحن به سبیلهی، اونی که ما در راه بحثش هستیم و ازش داریم بحث میکنیم، لا شک انا و ان سلمنا فیه ان کل جزء منه یفارق مکانه الخاص. ما ولو قبول کنیم فیه، در یعنی در ما نحنف به سبیله، یعنی در این مورد بحثمون، ولو قبول کنیم که البته قبول نداریم، چون جزئی در مورد بحث ما وجود نداره، و بعد فرض جز وجود داشته باشه، همونطور که دیروز گفتیم، جز مفارقت از مکان نمی کنه، جز مفارقت از جزء مکان می کند، نه مفارقت از مکان. حالا برفرض قبول داشته باشیم که کل جز این منه، یعنی از این مانحنفی مفارقت میکنه با مکان خاصش، میگوییم فل کل لا یفارق و مکانه الخاص. حالا نتیجه کلی میگیریم، فلم یقع شک در این که کل غیر متحرک از فل مکان، ولو کل جز این متحرک فل مکان باشد، نه ولو یک جز، بلکه کل جز این، کل جز این متحرک فی المکان باشد، با وجود این میبینیم که کل متحرک فی المکان نیست. پس در فلک حرکت مکانی رو نداریم، حرکت منحصر شد به وضعی، و چون حرکت منحصر شد به وضعی، وقتی فلک حرکت میکند، پس حرکتش حرکت وضعی است و حرکت وضعی داریم. ما می‌خواستیم حرکت وضعی رو ثابت کنیم، الان ثابت شد که فلک حرکت میکنه، و حرکتش هم هیچ حرکتی نیست جز وضعی. خب از حرکت وضعی داریم. بنابراین و اندی ان کل من یتعمل ما قلنا، آنچه که گفته شد تعمل کند، ثم ینصف، انصاف هم بده، یعنی با انصاف به مطلب توجه کنه، نه با عناد. سیعتقد و یقیناً، نزنن، بلکه سیعتقد و یقیناً، ان الوضع فیه حرکتون، حرکت وزیر میپذیره، حرکت وزیر این کار نمی کنه با این شرایط که توجه کنه به گفته ما، با انصاف هم توجه کنه، یقین پیدا میکنه که حرکت وزیر داریم. نه انصاف که همه جا لازمه، تنها اینجا لازم نیست. نه یه وقت میگه که اگر کسی ذوقشو به کار بندازه این مطلب رو میفهمه، یه وقت میگه اگه انصاف بده، انصاف شرط همه فهم هاست، اختصاص به اینجا نداره. و این به قول شما میگید کم میاره، نه کم نمیاره، هر جایی که ما دلیل میبینیم باید با انصاف به دلیل توجه کنیم، اگه با عناد توجه کنیم حتما استدلال برامون روشن نمیشه. خب ولعل قائلا یقول، خیلی مطلبش سخت نیست، ولی مثل اینکه ما دیر شروع کردیم وقت گذاشته. بزنیم بقیه شو باید جلسه بریم.